چرا بی ربط نیست، ولی اون چه که ثقل کاره عقل، سفاهت به خرج ندادنه. خب ما کی میتونیم این رو بفهمیم؟ وقتی که ما در مقابل مفهوم عقل قرارش بدیم. بزرگان ما هم از همان دوره ائمه اینو فهمیده بودن که جهل در مقابل علم نیست، بلکه جهل در مقابل عقله. به همین خاطر میبینیم کتابهاش، تو کتابهاشون یه فصلی رو ایجاد میکردن تحت عنوان کتاب العقل والجهل، عقل در مقابل جهل قرار میگرفته. خب اینم پس قدم اول. خلاصه ما در فهم متن روایت اولین قدم فهم مفردات بود، قدم دوم فهم ترکیبات، ترکیبات روایت رو هم باید بفهمیم. خب در فهم ترکیبات اولین گامی که باید انجام بدیم، اولین کار اعرابشونه، که خب در این مسئله علم نحو نقش اساسی رو به کار میبره، یعنی بازی میکنه. و خب ما باید ابتدا اعراب روایت یا ترکیب روایت رو خوب متوجه بشیم. شاید در نگاه بدوی ترکیبهای متعددی در روایت وجود داشته باشه، ولی با تسلط به علم نحو خیلی از این ترکیبها تقلید پیدا میکنه، چون میبینیم مثلا با دستور زبان ناسازگاری داریم. ما به هر حال این قاعده عمومی، یعنی بحث ادبیات رو در تمام خانایی اونها با ادبیات عرب و خصوصا نحو رو و در تمام کلمات اهل بیت علیهم السلام ساری و جاری بدونیم. چرا؟ چون اینها فصیح بودن، بلیغ بودن، خلاف اون حرف نمی زدن. نمونه های حالا زیادی داریم که واقعا کشف اعراب یا همون ترکیب تأثیرگذار در متن روایته. مثلا الان این روایت کفا بک جهلن، کفا بک جهلن ان ترکب، ما حالا اینجا نمیدونیم چجوری بخونیم، نهیت ان یا نحیت ان، برای جهل تو همین اینقدر کفایت میکنه، یعنی بی عقلی آدم همین اینقدر کفایت میکنه که مرتکب بشود. اگه معلوم بخونیم اینطور میشه، آن چرا که از آن نهی میکنه، خودش نهی میکنه از یه چیزی و خودش هم انجام میده همون شی رو. خب این میگن خب این بی عقلیه از جهله، یا این که نه از جهل انسان همین بس که مرتکب بشه اون چرا که مجهول بخونیم، نهی شده است از آن چیزی که ازت نهی شدی، نهیت کردن از آن نباید مرتکبش بشی. اگه مرتکب بشی نشونه بی عقلی آدمه. خب این درسته یا نه اولی درسته؟ تا ما ترکیب درست نتونیم بکنیم نمیتونیم معنا رو بفهمیم. خب اینجا با قاعدتا بریم سراغ قرائن و شواهد و خانواده حدیث و ببینیم کدوم یکی از اینها درست میشه. خب روایاتی که الان روایت بعدی نشون میده که ما معلوم رو بخونیم. آیات قرآن هم همینو تاکید میکنه که از جهل انسان اینه که، از بیعقلی انسان اینه که یه چیزی رو خودش نهی بکنه به بقیه بگه انجام ندید، برای خودش انجام بده. این از جهل آدمه، از بیعقلی آدمه که من مردم رو به خوبی ها دعوت بکنم ولی خودم خلاف اونها انجام بدم، یا مردم رو از بدی ها نهی بکنم ولی خودم مرتکب اون بشم. این از بیعقلی آدمه، از سفاهت آدمه، از آدم سفیه این کار رو میکنه. خب این اولین مرحله در فهم ترکیبات. بعد اصطلاح ها رو باید بفهمیم. اصطلاح ها هم خیلی مهمه. یه وقتی معنای لغوی نیست، بلکه اصطلاح در حوزه روایات به حساب میاد. اصطلاحات تو هر زبانی وجود داره، در زبان عربی و در حوزه دین هم وجود داره، در حوزه روایات هم وجود داره. مثلا ما تحتف انفه، ما تحتف انفه یعنی به مرگ طبیعی طرف از دنیا رفت، یعنی مرگش از دماغش خارج، روحش از دماغش. انف یعنی دماغ دیگه، حتف هم به معنای مرگ، مرگ دماغی هم به تعبیر بنده، مرگ دماغی یعنی به مرگ عادی از دنیا، مثلا یه تیر به بدنش نخورد یا یه جایی بدنش بریده نشد که از بخواد واسطه همون از دنیا بره. حالا مثال دیگه، یعنی روح مثلا از اونجا خارج شده باشه، بلکه از بینی خارج شده، یه اصطلاح دیگه، یه نکته عرب اینو میگفته. یا عقل عن الله به معنی که معرفتش رو از خدا اخذ کردیم، یا مثلا تزویج مقام به معنی ازدواج دائمی هست، یا مثلا سبع جراب نوره به معنی سخن از روی تقیه هست که بالا یه اصطلاح بین محدثین بود، سبع المثانی به معنی اون سوره های بلند قرآن، یا به معنای به اصحاب المثانی معمولا به معنای همون سوره های بلند قرآن میگیرن، یا به معنای سوره حمد هم گرفتن ولی قالب معمولا به معنای سوره های بلند قرآن گرفتن، یا ام الکتاب که توی خوب معناش شما میدونی. خب بعضی رو معانی رو میدونستی از این اصطلاح ها رو، ولی اگه انسان ندونه گیر میکنه تو معنا، پس معانی اصطلاحی رو هم انسان بایستی بدونه. یا یه وقتایی معنایی که معنای حقیقی مد نظر نیست، یه اصطلاح در واقع مثل من رق وجه و رق علم، هر کی صورتش نازک بشه علمش هم نازک میشه. یعنی چی آخه؟ تو این اصطلاح، یعنی هر کسی که حیاش زیاد بشه، شرمش زیاد بشه، دانشش و بخشید هر کسی که بله رد وجهو یعنی با حیا باشه و خیلی خجالتی باشه، این علمش کم میشه. خب این اصطلاحات رو دارم باید بدونه. و سومین مرحله هم، سومین نکته هم مجازهاست. مجازها رو هم تو فهم ترکیبات کلمات اهل بیت علیهم السلام بایستی حتما مسلط بهش باشه. مجازها دیگه، حالا انواع مجازی که وجود داره از کنایه ها و اینها رو هم همه رو شامل میشه دیگه، ما فقط مجاز صرف رو نمیخوام بگم، هر چی که از اون معنای حقیقی خود پا رو فراتر گذاشتیم. نمونه های متعددی ما در حوزه روایاتمون داریم که معانی مجازی مد نظر شده. خب کسی که میخواد بفهمه بایستی به این علم فصاحت و بلاغت و بیان تسلط داشته باشه تا این نکات رو کامل متوجه بشه. خب یکی دو نمونه را به عنوان مثال اینجا بیان کردم. مثلا نمونهش این روایت هست که یا علی قم فقط لسانه، از جنگ داشتن برمیگشتن پیغمبر از جنگ هنه، خب خیلی غنایم به دست آورده پیغمبر به خاطر خدمت و حسنم که دل این قریشی ها رو به دست بیاره و تعلیف قلوب بشه به سمت اسلام بیان، خیلی از غنایم رو بین اونها تقسیم کرد. این تازه تو بین تازه مسلمان ها و این قریش و اینایی که قبلا با پیغمبر می جنگیدن، یه تعداد از مسلمان ها حالت خدمت رو عرض کنم که با صورت نفاق اومدن مطالبی را علیه پیغمبر بیان کردن که ما رو مثلا به تعبیر این که الان دیگه فامیلا چشمش به مثلا به فامیلاش افتاده، چرا اینقدر به اینها داده، شروع کردن به اعتراض کردن و یه شاعری هم بین اینها بود شروع کرد به شعر گفتن. آقا امیرالمؤمنین یا آقا رسول الله فرمودن که علی جان، این شاعر رو بیاوردن، به شاعر گفت شما این کار رو کردی؟ شاعر گفت بله من شعر رو گفتم. آقا رسول الله فرمودن یا علی قم فقط لسانه، علی جان برو زبانشو قطع کن، برو زبانشو قطع بکن. ای خب خیلی ترسید، امیرالمؤمنین دست به شمشیر دست اینو گرفت برد به سمت خیمه های دیگه و اینم واقعا تو دل حروف تو بود که الان زبانشو قطع میکنه آقا امیرالمؤمنین، چون شعرها رو گفته در حج رسول الله که چرا غنایم به اونا بیشتر مثلا رسیده. بعد آقا امیرالمؤمنین ایشون رو بردن داخل خیمه غنایم و گفتن حالا هر چقدر که میخوای ورد شما. گفت من فکر کردم شما میخوای زبان من رو قطع بکنی. خب معلومه خود طرف هم نفهمید بود که مراد پیغمبر چیه. پیغمبر که به صورت کنایه‌ای گفته بودن میگیم آقا زبانشو ببر، زبانشو ببر یعنی یه چیزی بهش بده که دیگه ساکت شه، حرفی نزنه، نه اینکه واقعا زبانشو قطع بکنی. یه کنایه است دیگه، یه مجاز دیگه، ما خودمون هم استفاده، اونجا پیغمبرم استفاده کرد. کی فهمید این رو؟ آقا امیرالمومنین فهمید. خیلی از صحابه نمیدونستن حالا امیرالمومنین میره چیکار میکنه، واقعا زبانشو قطع میکنه؟ نه، آقا امیرالمومنین رفتن ساکتش کردن ایشون رو. چه جوری؟ با دادن غنایم بهش. یکی. یا یه مورد دیگه داریم، پیغمبر یه وقتی تو جمع همسرانشون بودن فرمودن که اسرع کن نبی لهوغن اتول کن نیدن، اونی که دستش از همه درازتره اون به من زودتر ملحق میشه. خب همسران پیغمبر اونجا نشسته بودن همه دستاشون رو گذاشتن کنار هم دیگه ببینن دست کی از همه درازتره. مثلا دیده بودن که دست سوده از همه بلندتره، درازتره دستش. خب
خب فکر کردن که سوده باید زودتر از همه از دنیا بره و ملحق به پیغمبر بشه، ولی دیدن زینب بنت جحش همسر پیغمبر از همه زودتر ملحق به پیغمبر شد. بعد فهمیدن که نه، پیغمبر اطول و کن نگدن، یعنی دستش دست درازتری، دستش خدمت ترس کنم که دست بلندتری مولاد دست بخششش بود. مثلا وقتی میخواد بخشش بکنه دایما دستش رو دراز بکنه دیگه، این کسی که بیشتر عطا میکنه دستش بیشتر دراز میشه به سمت مردم که بهشون کمک بکنه. خب ایشون واقعا همینطور بود، میومد از دسترنج خودش نخ میگرفت، میریسید این نخ ها رو بعد میفروخت و دسترنج خودش به فقرا کمک میکرد. فهمیدم مراد پیغمبر دست ظاهری نبوده، بلکه دست عطا و بخشش مد نظر پیغمبر بوده. یا مثلا این روایتی که پیغمبر فهمیدن که لا ترفع عصاک عن اهلک، که بعضی اینجوری فهمیدن که عصات رو، این چوب و شلاق رو مثلا، این عصا رو از رو سر زن و بچه نباید برداری، باید باشه دائما بالا سرشون که اینا بترسن و ضرب و شتمشون بکنه آدم تا اینا مثلا عصیان نکنن. خب این مراد این نبوده دیگه، مراد این بوده که انسان ادب آموزیش رو از خانواده‌اش کنار نذاره، دائما کنایه بوده دیگه، کنایه از این بوده که انسان دائما مواظب زن و بچه‌اش باشه، دائما نکات ادب اینها رو لحاظ بکنه، آموزش بده بهشون، نه اینکه واقعا بزنه اینا رو. ما البته کنایات و مجاز رو در حوزه دین داریم ها، ولی دقت بکنید این در حدی نیست که شیوعش در حدی نیست که بخواد قالب‌های اصلی زبان و حقایق رو کنار بزنه و هر روایتی رو دیدیم شروع کنیم به تعویل کردن این روایت. ببینید ما نه ظاهری‌گرا هستیم مثل وهابیا بگیم آه هیچ کنایه و هیچ مجازی در قرآن و روایات وجود نداره، تمام که اینا دارن این کار رو میکنن، نه ظاهری‌گرا هستیم ما، نه هم از اون طرف زبان دین رو مجازها و استعاره‌ها و کنایه‌هاش رو اینقدر زیاد میدونیم، اینطور نیستیم که زبان دین یه زبان نمادین و سمبولیک بشه که بعد از روشن فکر رو میان مطرح میکنن، نه نه این طرف نه اون طرف. پس ما نه زبان دین رو زبان سمبولیک و نمادین میدونیم مثل بعد از روشن فکر رو، مثل این اسماعیلی ها و باطنی ها، و نه از اون طرف مثل وهابی ها که کلن هر گونه مجاز و کنایه ای رو در حوزه دین منتفی میدونن. ما نه این طرفیم نه اون طرفیم، به صورت متعارف مردم نمکین از مجازها استفاده میکنه، زبان دین هم یه چنین زبانی باید مد نظر داشته باشیم. خب پس دومین گام هم تمام شد، فصل بعدی رو باید خدمت تو عرض بکنیم که الان در این فصل که الان خدمتتون بودیم، در فصل اول این بخش دوم میشد، در فصل اول ما فهم متن رو خدمتتون عرض کردیم، حالا در فصل دوم بخش دوم که دو سومین گام در واقع میشه، سوم بس اولین گام پیش نیازها بود، دومین گام فهم متن روایت، یعنی کلمات چی میخواد بگه، و سومین گام فهم مقصوده. حالا این کلمات رو فهمیدم ولی چی اراده کرده خود به پیغمبر ائمه، چی مرادشون بوده؟ من یه خود واضح‌تر اینو عرض بکنم. مثلا استاد تو کلاس نشسته، در کلاس بازه، یه وقت یه مرتبه استاد میگه در بازه. خب این در بازه رو من متنش رو میفهمم، کلمات رو میفهمم، مثلا در بازه، ولی خلا از در بازه مقصود استاد چیه؟ یه وقت امکان داره مقصودش این باشه که یکی اعتراض کرده که این چه مثلا نکته‌ای بوده شما گفتید، استاد میگه در بازه، یعنی چی؟ یعنی در بازه میتونی بری بیرون شما، چون نشین بحث گوش نده. یا مثلا میگه که میگه استاد ما خسته شدیم، استاد میگه در بازه، یعنی خسته شدی تو برو بیرون. یا نه یه وقتی احساس میکنه شاگردا مثلا سردشونه، میگه در بازه، یعنی درو ببندید هوای کلاس گرم بشه. یا میگه گرمشونه، میگه در بازه، یعنی درو ببندید که هوای کلاس گرم بشه. یا نه مثلا شاگردا میگن صدا نمیرسه، استاد میگه در بازه، یعنی چی؟ یعنی این صدا از بیرون میاد، در بازه صداهای بیرون میاد، بعد شما صدای من رو متوجه نمیشی. ببینید از یک کلمه چقدر مقصودها میتونه این استاد داشته باشه، مقاصد میتونه داشته باشه. من چجوری میفهمم مقصود استاد چیه؟ من راحتتون کردم. به واسطه قرائن میفهمیم مراد استاد چیه. شما هوا سرده تا استاد میگه دربازی، یعنی هوا سرده، در رو ببندیم پس ما. روشنه؟ یا اونجا که کسی اعتراض کرده تا استاد میگه دربازه، همه میفهمن از اون فضا، از اون قرائن محیطی که یعنی برو بیرون. روشن شد؟ ما مهمترین نکته تو فهم مقصود و مراد امام معصوم، امام معصوم، جمع‌آوری قرائن. ما به واسطه قرائن میتونیم این رو متوجه بشیم، بفهمیم. خب پس اولین نکته بحث قرائن. البته گفتارهای دوم و بعدی، گفتم و دوم و سوم، اینها در واقع همون فهم قرائن میشه ها. حتی گفتار سوم که بس خانواده حدیث، نه همشون قرائن هست، ولی خب حالا با گفتارهای متفاوت بیان کردن. الان مثلا قرینه ها در واقع همون مباحث بعدی هم قرینه ها میشن، ولی حالا به یک نحوی اینها مدن اینجا جداش کردن. خب قرائن رو عرض کردیم که خیلی مهمه، ما بایستی حتما این قرائن رو بیایم گردآوری بکنیم. حالا قرائن امکان داره یه وقتی قرائن به تقسیم‌های متعددی دیگه اومدن بیانش کردن، یه قرائن امکان داره قرائن داخلیه باشه، قرائن خارجیه باشه، قرائن لفظیه باشه، قرائن مقامیه باشه، اینو قرائن منفصل، قرائن متصل، اینا رو اومدن دیگه اجمالاً بیان کردن که ملاحظه دیگه خواهید فرمود. خب خدمت رو عرض کنم که یکی از نکات خیلی مهمی که در بحث قرائن باید مد نظر داشته باشیم، انواع قرائنیه که قابل توجهه. انواع قرائن قابل توجه. قرائن رو عرض کردم، قرائن متصل، قرائن منفصل. بعد قرائن منفصل جنسش میتونه از جنس لفظ باشه، میتونه از جنس غیر لفظ باشه. و خب حالا اینا رو همه رو میتونیم یک به یک و مخ بررسیش بکنیم. خود قرائن متصل لفظی میتونن باز به چند صورت تقسیم بشن. میتونن بگیم قرائن معینه و قرائن صارفه. قرائن معینه برای اون وقتی بیشتر به کار میده که یک لفظ چند معنا داشته باشه، میاد قرینه یکی از این معانی رو برای ما معینش میکنه. قرائن صارفه اون قرینه ایه که لفظ یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره. الان اینجا میخوان از معنای حقیقی صرفش بدن، برش گردونن به معنای مجازی، یه قرینه صارفه میخوان. خب ما قاعدتا بایستی دنبال اون قرینه باشیم که الان اینجا مثال هم زدن، شما اینجا ملاحظه خواهید فرمود. پس صرفش میده، برش میگردونه این لفظ رو از معنای حقیقیش به معنای مجازیش. خب قرائن لفظی، یکی از اون قرائن لفظی تضمین هست. البته بیش از تضمین هم داریم ما. تضمین یکی از قرائن لفظیه به حساب میاد. تضمین یعنی جای دادن کلام دیگران در کلام خود، یعنی انسان در کلام خودش از کلام دیگران استفاده بکنه. با آوردن کلام دیگران، متکلم با آوردن کلام دیگران و پیوند زدن کلام خود با اون کلام دیگران، از اون رابطه خارجی و واقعی یا تصویری که میان مطلب خود و آنچه مخاطب از جمله تضمین شده میدونه استفاده میکنه و فهم یا باور مقصود خود رو آسان میکنه. یعنی چی؟ مثلا مخاطب با آیه قرآن مأنوسه، من یه مطلبی میخوام بگم، میام از آیه قرآنی که متکلم میدونه، آشنای باهاش هست، استفاده میکنم و یه مطلبی رو بیان میکنم، اضافه تر بیان میکنم. مثلا نمونهش آقا امام سجاد میفهمان یا سو اتال لمن قلبت احداتوهو اشراته. مثلا من در آیه قرآن داریم که هر کسی یه کار خوب بکنه 10 تا براش ثواب میبیسن، هر کسی یه کار بد بکنه 1 گناه براش میبیسن. خب اون 10 تا این یکی، 10 تا برای چی است؟ برای خوبی است. یکی برای چیه؟ برای بدی است. آقا میفهمم بدا به حال اون کسی که یکیاش بیشتر از 10 تاش بشه. شما آیه قرآن رو که میدونی سریع این کلام حضرت رو متوجه میشه. حضرت از اون آیه قرآن استفاده کرده، تضمین کرده تو کلام خودش تا این مطلب رو بتونه بفهمونه، متوجه بکنه به بقیه. یه نکته اضافه تر از آیه قرآن داره بیان میکنه، میگه وای به حال اون کسی که یگانهاش بر دهگانهاش غلبه بکنه. خب ما یگان و دهگان رو من از کجا باید بفهمم؟ شما قرآن رو متوجه شدی، قرآن این آیه تو ذهنت بوده، امام از اون استفاده کرده. خب ما اگر این مطلب تضمین شده رو، یعنی آیه قرآن، اون روایت، اون مثل، اون شعر، حتی که تضمین این همه اینها امکان داره، وقتی بدونم مراد متکلم رو بهتر میفهمم. اون آیه، اون روایت، اون حتی شعر، اون مثل، اینا قرینه بر فهم مراد جدی متکلم یا بر فهم مقصود متکلم میشه و ما رو از کج‌فهمی‌ها یا از احتمالات دیگه جدا میکنه، مانعش میشه. خب تضمین آیه رو اینجا آوردن که دیگه شما انشاءالله ملاحظه میفرمایید و دقت خواهید فرمود. همون یا ساعت لمن غلبت احداث و اشارات رو هم که اینجا ذکر کردن. نکته دوم یا گفتار دوم در این قرائن، بحث اسباب ورود. اسباب ورود رو هم جزء قرائن میتونیم به حسابش بیاریم، هم خودش جزء نکاتیه که در فهم روایات قابل جداگونه است، هم قابل تصویر، قابل توجه است. خب سبب ورود حدیث یعنی علت و زمینه‌ای که موجب شده امام معصوم یه حرفی رو بزنه، خدمت تو هستم، کلامی رو بیان بکنه، مسئله رو طرح بکنه یا مسئله رو ردش بکنه یا یه کاری رو انجام بده. چی شد که امام یه حرف رو زد؟ چی شد که امام این موضع‌گیری رو کرد؟ چی شد که امام این عمل رو انجام داد؟ این علت رو بهش میگیم اسباب ورود حدیث. خب یا به حال کمان که خیلی از اسناد تاریخی یه حاشیه هایی داشتن، یه رشته های مرتبطی با اون داشتن که چه بسا به دست ما نرسیده باشه، در بحث الفاظ هم همینطوره. ما باید اون عناصر غیر زبانی رو پیدا بکنیم، دنبالش بگردیم تا ازش بهره بگیریم. خب این عناصر بیشتر به شکل قرینه های مقامی هم دقت بکنید. یعنی چی؟ یعنی اون شرایط اجتماعی، تاریخی، فضای فرهنگی که ائمه درش بودن، فضای علمی که درش بودن، یا حتی حالتها و شخصیتها، شخصیتی که مخاطب داشته، یا حتی پرسشهای نهان یک راوی، همه اینها فضای صدور یک روایت رو تشکیل میدن. خب من با توجه به این فضای صدوره که به بهترین نحو میتونم کلام امام رو متوجه بشم. این عناصر رو ما حتما باید در نظر بگیریم و این عناصر خودشون قرائن بسیار مهمی برای فهم یک روایت به حساب میان. خدمت رو عرض کنم این بستراها باید حتما تشخیص داده بشه، بسترهای فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، حتی نحوه گفتگوی مخاطب، ظرفیت مخاطب و سوالهای عصری، یعنی سوالها و شبهاتی که در اون عصر بوده میتونه بسیار بسیار به ما کمک بکنه در فهم این روایات. ما اگر در نظر نگیریم اینها رو دچار کجتابی ها میشیم، کجفهمی ها میشیم در فهم روایات. حتی یه روایت مال اون عصر بوده، فقط من اشتباه هم فکر کردم برای همیشه بوده. این موارد رو ما در حیطه روایات ما خیلی زیاد داریم. نمونه هاش رو که عرض بکنیم متوجه میشید که چقدر تأثیرگذار فهم این قرائن در فهم روایات، مقصود روایت رو ما بیشتر میتونیم متوجه بشیم به واسطه این مسئله. خب نمونه هاش رو ملاحظه بفرمایید شما. مثلا پیغمبر فرموده من بشرنی به خروج آزار فلهو فلهو الجنه، هر کسی به من بشارت بده به این که ماه آزار خارج شده، یکی از ماهای رومی هست، بهش برایش واجب میشه. خب این مطلب یه خود سنگین بود دیگه، برای حتی اهل سنت هم سنگین بوده که چطور میشه پیغمبر یه چنین مطلبی رو بیاد بیان بکنه که من بشرنی به خروج آزاد. خب نقل کرده مثل احمد عمر، اصلا این روایت رو بی اعتبار دونست، اصلا میگه معنا نداره یه چنین مطلبی. ولی ما وقتی مراجعه میکنیم به منابع شیعه خودمون که شیخ صدوق مثلا سبب صدور این روایت رو اومده بیان کرده، معنای روایت کامل مثلا ملموس میشه. پیغمبر اصلا مرادش بشارت دادن به خروج ماه آذار نبوده، بلکه پیغمبر میخواسته اشاره به یک فردی بکنه، نمونه جناب ابن عباس. ابن شیخ صدوق نقل میکنه از ابن عباس که میگه، ابن عباس میگه که ما یه وقتی خدمت پیغمبر در مسجد قبا نشسته بودیم، اعتدادی از اصحابم بودن، پیغمبر فرمودن که اولین نفری که وارد مسجد میشه این اهل بهشته. تا این مسئله رو شنیدن همه رفتن بیرون که به عنوان اولین نفری باشن که بیان داخل مسجد و اهل بهشت بشن. رو این جهت میبینیم که آقا رسول الله تا این نکته رو فهمیدن که اصحاب میخوان یه چنین کاری رو بکنن، آقا رسول الله یه جمله ای رو اضافه فرمودن که اصحاب یه چنین برنامه ای رو دارن، هر کسی که بشارت به خروج آزار داد، ماه آزار داد، اون اهل بهشته. فمن بشرنی به خروج آزار فله الجنه. میگه همه برگشتن، ابوذر هم باهاشون بود. آقا رسول الله فرمودن که ما در کدوم یکی از شهرهای رومی هستیم؟ ابوذر جواب دادن که یا رسول الله ما قد خرج آذار، ماه آذار خارج شد، تمام شد. آقا رسول الله فرمودن که قد علم تو داری. ابوذر من اینو میدونستم، ولکننی احببت ان یعلم قومی انک رجل من اهل الجنه. من میخواستم این مردم بدونن، اصحاب من بدونن که تو یک مردی از اهل بهشت هستی. بعد آقا این جمله رو فهمیدم، و کیف لا تکون لا یکون، چطور نباشی تو از اهل بهشت، و انتل لا تکون بود باشه به نظرم، لا تکون و دالک، نه اما لا یکون دوست، و کیف لا یکون و دالک، چطور اینطور نباشه که تو از اهل بهشت نباشی، و انتل مترود و انحرمی، تو رو از حرم من اخراجت میکنن، از مدینه اخراجت میکنن بعد از من، به خاطر محبتی که تو به اهل بیت من داری. فتعیش و وحدک، تو تنها زندگی میکنی، و تموت و وحدک، تنها هم از دنیا خواهی رفت. و یسعدو بک قومون یتولون تجهیزک، اون عده‌ای که تجهیز تو رو به عهده میگیرن اونها و دفن تو رو به عهده میگیرن، اونها رفقای من در بهشت هستن، با من هستن در بهشت. خب یک در واقع فضیلتی از جناب ابوذر رو میخواسته پیغمبر بیان بکنه. خب این معنا کجا؟ اون معنایی که حالا هر کی بیاد خروج ماه آذر رو بشارت بده بهشت برش واجب میشه، اصلا معنا نداره. خب ببین فضا رو در انسان بدونه چقدر تأثیر گذاره. و مثال دومی رو هم باز مراجعه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، بعد نظر داشته باشید که پیغمبر اون نکته‌ای که فرمودن در مورد اون گوسفند رو باز ملاحظه بفرمایید، چون دیگه واضحه من بیانش نمی‌کنم. یا این روایتی که افطر الحاجم و المحجوم، گفتن هر کی که حجامت بکنه در حال روزه، چه روزه حجامت کننده چه حجامت شونده، خب روزه‌شون باطله، افطار کردن. خب این با مسلمات فقه شیعه و اهل سنت سازگار نیست اصلا میده باید. ولی وقتی شرح صدورش میبینیم، اصلا میبینیم بحث حجامت کردن نیست. دو نفر داشتن حجامت میکردن، پیغمبر میخواست اشاره بکنه بهشون، این دوتایی که دارن حجامت میکنن چون صبر کردن، دشنام داشتن میدادن به هم دیگه، و در این دشنام دادنشون به پیغمبر دروغ گفتن، کذب بستن به پیغمبر، پیغمبر فرمودن که اینها روزشون باطل شده، که اینو دیگه مراجعه میفرمایید میبینید. یا این روایت الجار ثم الدار که خب ببینیم مراد چیه، اون رو با شأن صدور شعار رسول الله امیرالمومنین بیان کردن که خب خیلی قابل توجهه. یا مثلا همین رو الجار ثم الدار از حضرت زهرا باشه یه معنا میده، از حضرت رسول باشه یه معنای دیگه میده. یا نمونه های دیگه هم داریم، مثلا تو اهل سنت هم دقیقا همینطوره که میفهمان از پیغمبر نقل کردن که ولد و زنا شر و ثلاثه، فرزندی که زنا زاده باشه بدتر از حتی پدر و مادرشه. خب شبهه پیش اومد که این تقصیری نداشته، که جبری که نمیشه، این که مقصر نبوده، پدر و مادر مقصر بودن که مرتکب اون، یعنی در واقع اون دو نفری که مرتکب فحشا شدن، اینا نباید این کار رو انجام میدادن. خب شأن صدورش چی بوده؟ شأن صدورش این بوده که یک انما کان رجل من المنافقین یؤذی رسول الله، یه نفر از منافقین بود که آقا رسول الله خیلی اذیتش میکرد. بعد آقا رسول الله فرمودن که من یؤذرنی من فلان، کی میتونه منو از دست این آسودم بکنه، راحتم بکنه، خیلی منو داره اذیت میکنه. آقا رسول یک از یکی از اصحاب فرمودن یا رسول الله ما اما بهی ولد و زنا، این با این اوضاعی که حتی شما رو داره اذیت میکنه زنا زاده هم هست، یعنی افزونه بر این که آزار میرسونه به شما، اذیت میکنه به شما رو، ما اما بهی یعنی با این اذیتاش تازه زنا زاده هم هست. آقا فرمودن هو والله شر الثلاثه، این از پدر و مادر، اون پدر و مادرش فقط فحشا مرتکب شدن، این غیر از مسئله فحشا بدتر از اونهاست، یعنی مولدش ناپاکه ولی به خاطر این کاراش بدتر از اونها هم هست. خب اینم یه روایت که اینجا خدمت رو عرض کردیم. پس تأثیر اسباب ورود حدیث رو عرض کردیم که خیلی مهمه. خیلی وقتا قضیه حقیقی است، یعنی روایات ما بیشتر قضایه حقیقی است ولی بعضی وقتا قضایه واقعی است. یعنی چی؟ یعنی برای یه شخص خاصه، یعنی یه قضایه خارجی است، یه قضیتون فی واقعه است. اینو ما به واسطه اسباب صدور میتونیم بفهمیم که این برای یه مورد خاص بوده امام این حکم رو صادر کرده، این مسئله رو بیان کرده. ولی اگر بخوایم بفهمیم که این قضیه حقیقی است، یعنی قانون عمومی است، تعمیم پذیره، برای همیشه هست، باید به اسباب صدور قطعا توجه بکنیم. ولی اون قضیتون فی واقع، یعنی برای یه مورد خاص این رو بیان کردن، یا یه قضیه خارجی است، یه قضیه واقعی همیشگی نیست، اینو باید بر اساس اسباب صدور معلومش بکنیم. خب اینم یک قرینه. قرینه بعدی یا یه مطلب بعدی که باید سی مد نظر داشته باشیم، خانواده حدیثه. ما یکی از مهمترین کارهایی که در حوزه روایات باید مورد بررسی قرار بگیره اینه که ما باید روایات همسو که این دیگه به عنوان قرینه منفصل کلامی هم به حساب میاد، از مهمترین مباحث فهم روایات هم به حساب میاد، ما باید روایاتی که یا احادیثی که با اون حدیث اصلی ما ارتباط دارن، حالا به هر نوع ارتباطی که باشه، ارتباطش یه وقت ارتباط تخصیصیه، یه وقت ارتباط تقییدیه، نه یه وقت تبیینیه، تبیین میکنه روایت مورد بحث ما رو، یه وقت شرحش میده، یه وقت نسخش میکنه، یه وقتی اصلا مخالف روایت ماست، اینا رو همه رو باید یک جا بیاریم با همدیگه معنا بکنیم. پس این در واقع مراد از خانواده حدیثه. احادیث هم مضمون و مرتبط با یک دیگر رو بهش میگن خانواده حدیث، و به یک موضوع محوری هم همشون اشاره دارن. حالا یه وقت امکان داره مخالف با این موضوع باشه، یه وقت امکان داره مؤید این موضوع باشه، یه وقت امکان داره مخصص این موضوع باشه، یه وقت امکان داره مقید این موضوع باشن، همه باید اینجا بیان بشن. حالا ارتباط چه ارتباط تضاد و تقابل باشه، محدود کننده باشه، چه نه ارتباطش ارتباط مستقیم و موافق باشه، به هر حال همه این ارتباط ها در فهم ما از مجموعه روایات میتونه تاثیرگذار باشه. پس ما روایاتی که ناظر به بحث ما هستن، همه اینها رو بایستی بیایم جمعشون بکنیم، طبقه بندیشون بکنیم، ارتباطشون رو کشف بکنیم، چه ارتباطی با هم دیگه دارن، و به یک نگرش حقیقی و روح معنایی نهفته در پس زمینه احادیث نزدیکتر بشیم. چه ارتباطی با هم دیگه دارن، این ارتباط رو باید حتما کشفشون بکنیم. خب ما احادیث مشابه هم مضمون و ناظر به یک موضوع محوری رو باید با همدیگه کشف بکنیم و با همدیگه بسنجیم و در نهایت یک نظری رو، یک مقصود اصلی گوینده رو بیان بکنیم. ببینید مبنای این مسئله اینه که روایات اهل بیت کل این روایاتی که این 2300 سال از اهل بیت صادر شده همه یک مجموعه کامل به هم پیوستن، ناظر به هم دیگه هستن، باید همدیگر رو ترجمه بکنن، باید مؤید هم دیگه باشن. پس شما وقتی میخوای بفهمی اینها رو باید در یه پک متوجه بشی، در یه مجموعه منسجم و هماهنگ متوجه بشی و الا فهم ما فهم دقیقی نخواهد بود. خود اهل بیت هم تصحیح این نکته کردن که روایات ما عام داره، خاص داره، یعنی ناظر به هم دیگه هست، ناسخ داره، منسوخ داره، حتی مخالف داره یه وقتی. اینا رو باید بیان کنار هم دیگه معنا بکنیم. فوایدش چیه که دیگه خیلی فواید گسترده‌ای داره، در اینجا ما چند تا فایده رو بیان کردم. خیلی وقتا سبب تخصیص حکم میشه. مثلا تو روایت داریم که الاسراف و یفن الجمیل، اسراف مال زیاد رو از بین میبره، جزیل ببخشید، و عقبه البغل از صرف، صرف و ریخت و پاش بدترین ریخت و پاش اسرافه. یا در روایت داریم، حالا مخصص داره این روایت، مثلا میفهمان الاسراف و مضمومون، اسراف خیلی بده، فی کل شی در هر چیزی بده، الا فی افعال البر، زیاده روی در هر کاری بده مگر در کارهای خوب انسان، هر چقدر کار خوب انجام بده زیاده روی نیست. یا ملیس فی ما اصلح البدن اسرافون، زیاده روی در اون چیزی که سبب اصلاح بدن میشه اسراف به حساب نمیاد، زیاده روی به حساب نمیاد. خب اینا تخصیصاش دیگه، انسان باید مد نظر داشته باشه، فکر نکنه اگه کار خیلیم اسنا باید زیاده روی بکنه، نه باید مد نظر داشته باشه. یا نمونه‌ای دیگه هست که شما ملاحظه میفهمید، تقیید حکم، یه جای حکم رو مقیدش میکنه، همه جا از زیاد صحبت کردن خیلی بد صحبت شده دیگه، خیلی مذمت شده دیگه، ولی در برخی از روایات داریم قید براش آوردن. خب این قیدها رو آدم باید بمونه، میگن همه جا بده، به غیر ذکر، فإن کثرة الکلام به غیر ذکر الله قسوة القلب، قساوت قلب میاره، که ذکر خدا هست هر چقدر آدم بگه باز کمه، مشکلی نداره. مثال دیگه داره باز مراجعه میفرمایید. حالا ما چجوری پس هم تخصیص و حکم میزنه، تغییر و حکم میزنه، آثار زیادی پیشیم دیگه هم بود به فهم بهتر و دقیقتری از روایات برای ما به وجود میاره، افتادگی های متن رو با متوجه میشیم، افتادگی های سند رو متوجه میشیم، قوت سند میشه، قوت متن میشه، تبیین خود متن میکنه، خیلی آثار بر بازیابی خانواده حدیث وجود داره. خب حالا ما چجوری میتونیم بازیابی خانواده حدیث بکنیم؟ من اگر بخوام این روایت رو ببینم، روایات هم مضمون هم افقش کجا وجود داره، چیکار باید بکنم؟ ببینید حالا اینجا یه راست رفتن تو این جزوه، تو این کتاب سراغ مراجعه به جوامع. من دو گام رو عرض میکنم. اول ما بایستی یک خزانه واژگان یا کلید واژه درست بکنیم برای این مطلب. یعنی اول باید برای موضوع ما، برای اون روایت ما ببینیم که واژگان مهم و اساسیش چی هست، یا مثلا گزاره و خبر، مبتدا و خبری که تو این روایت داره و برای ما قابل پیگیری هست چی هست. این اولین گام اینه که کلید واژه هامون رو دارم، ما برای چه اساسی میخوام برم بگردم این روایت رو پیدا بکنم، اول اینا رو باید معین بکنیم. در گام دوم باید مراجعه به مصادر بکنم، از چه مصادری این مطالب رو بنده بیام اخذش بکنم. خب از چه مصادری من میتونم اینها رو اخذش بکنم؟ اول به جوامع روایی و تصنیف‌های موضوعی مراجعه بکنم. جوامع روایی ما ابواب متعددی داره، چه بسا همین باب، همین بخش رو در کتاب بهار، در کتاب مثلا کافی، من لا یحزار، تهذیب، وسائل، وافی، اینها آورده باشن، یا حتی میزان الحکمه.
اصلا کل این زحمت جمع‌آوری روایات رو اونها کشیده باشن. خب من روایات این موضوع رو همه رو یه جا ببینم تو این موضوع، یا تصنیف‌های موضوعی یه وقتی در یه موضوع خاصی کتابی اومدن نوشتن، مثلا در مورد صفات شیعه شیخ صدوق صفات شیعه نوشته، یا در موضوع دوستی مثلا شیخ صدوق مصادقت الاخوان نوشته، من روایات مربوط به دوستی رو همه رو برم اونجا ملاحظه بکنم. خب پس اولین گام اینه، کار من رو راحت میکنم، به این کتاب ها مراجعه بکنم. دومین گام بایستی از معجمه های لفظی و موضوعی استفاده بکنم. یه سری معجمه ها هست، اومدم مثلا الفاظ قرآن رو، الفاظ نهج البلاغه رو، مثلا الفاظ برخی از کتاب های حدیثی رو اومدن همه رو بیرون کشیدن، گفته اگه مثلا یه روایت میخوای با این الفاظ یا یه آیه قرآن میخوای با این الفاظ، شما میتونی به این آیات، به این روایات، به این کتاب ها مراجعه بکنی، به این قسمت های کتاب مراجعه بکنی. خیلی کار من رو راحت میکنه. مثلا من در مورد فرض کنید رفق میخوام مراجعه بکنم، خب رفق، مدارا، به این کتابا که مراجعه بکنم، خود واژه رفق رو بدم بهم میگه که این واژه رو شما کجاهای این کتاب میتونی پیدا بکنی. خیلی کار من رو راحت میکنه. یه سریش هم معجمه های موضوعیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا موضوع فرض کنید اخلاص در نهج البلاغه رو شما کجاها میتونی پیدا بکنی؟ این معجم اومده جاش رو همه رو برای شما مشخصش کرده. خب خیلی کار رو راحت کردن دیگه، ملاحظه بفرمایید دارو دیگه، مثالایی رو آوردم ببینید. یه کار خیلی باز راحت‌تر که کار رو واقعا برای ما آسان میکنه، مراجعه به رایانه هاست. از نرم افزارها استفاده بکنیم. خب نرم افزارها، از اون کلید واژه ها که استفاده بشه، یه حجم گسترده ای از منابع رو در اختیار من قرار میده. خب پیشنهادم اینه که مثال رو حتما قشنگ بخونید، مراجعه بفرمایید، میبینید که چقدر این خانواده حدیث میتونه به ما کمک میکنه. من دیگه وارد مثال ها نمیشم، مثال ها رو شما خودتون مراجعه بکنید، ببینید چجوری خانواده حدیث برای مثلا قیمت کلم به این ما یحسنو چجوری تشکیل دادن، رفتن گشتن بر اساس مبتدا و خبر جاهای متعدد، میبینید چقدر دید من نسبت به این روایت عوض میشه. یا مثلا این روایت من صبره صبره قریدن، خب میبینید روایات شبیه به این چند تا میتونه پیدا بکنه. یا صدیق الجاهله معتوب منفوب، اینا رو آوردن، نموناش رو آوردن، خب اینا تو فهم این روایات به من خیلی میتونه کمک بکنه. خب او البته قرینه علوم روز هم هست، میشه ازش استفاده کرد برای فهم روایات. قرینه خدمت رو عرض کنم که فهم قدما محدثین، بقیه اونایی که در محضر روایات بودن از این روایت چی فهمیدن، اونها رو هم ما بعد از این مراحل میتونیم بهش مراجعه بکنیم، استفاده بکنیم که در این جزء دیگه بهش اشاره نشده. خب حالا ما یه سری موانعی داریم. بخش آخر مراحل تمام شده، فقط یه سری آسیب‌ها و موانعی برای فهم روایت وجود داره، اونها را هم باید مراجعه بکن، دقت بکنیم در مرحله آخر که نکنه من یه وقتی دچار این آسیب‌ها بشم. خب دو دسته از آسیب‌ها وجود داره، کما اینکه فهم خودش دو بخش اساسی داشت، فهم متن، فهم مقصود. تو موانع ما دو دسته داریم، یه سری موانع موانع فهم متن، یه سری موانع موانع فهم مقصوده. اینا رو باید حتما لحاظ بکنیم. خب اول موانع فهم متن رو خدمت رو عرض میکنیم. موانع فهم متن چی هست؟ موانع فهم متن چند مانع رو اینجا میان بیانش میکنن. اولین مانع اشتراک لفظیه. یادون باشه امکان داره که یک لفظ چند معنا داشته باشه. باید ما این معانی رو پیدا بکنیم، معانی متعدد رو، و یه وقت گول نخوریم که چه بسا من فکر بکنم همونی که من معنایی که من میدونم، نه این شاید یه معنای دیگه داشته باشه. نمونهش مثلا اختلاف و امتی رحمتون. حالا اینجا الان اختلاف چند تا معنا داره؟ اشتراک لفظیه، معنای تفرقه و چند دستگی و اختلافی که خودمون میگیم، یا نه اختلاف به معنای آمده شده. مثلا در مورد اهل بیت داریم تو آیه شریفه تو زیارت جامعه،
میفرمان مختلف الملائکه، خونه اهل بیت اینجا مختلف الملائکه است. یعنی چی؟ یعنی ملائکه با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن؟ چون نه، به معنای اینه که اهل ملائکه اینجا رفت و آمد دارن، اینجا محل رفت و آمد ملائکه است. خب اینجا اختلاف به معنای رفت و آمد امت پیغمبره که سبب رحمت میشه، نه اختلافاتشون. یکی دو تا مثال زدیم زدن که انشالله مراجعه میفهمید. آسیب بعدی در فهم متن روایت تحول زبانه. ما با دقت بکنیم، یه وقتایی خدمت رو عرض کنم که معنا معانی کلمات عوض میشه. مثلا دولت، خود ما کلمه دولت، دولت تحول پیدا میکنه. الان ما دولت یه چیزی میفهمیم، تو اشعار حافظ میگه از مثلا دولت یار هست که این مسئله برای من اتفاق. این دولت یعنی حکومت یار؟ نه، دولت اون وقت خیلی فرق میکنه، معنی اقبالشه. اینجا دولت به معنای حکومت خیلی تغییر پیدا کرده، معنا دیگه. با توجه به اینا داشته باشیم. مثلا نمونهش این روایت از پیغمبره که من نکس بیعته لقی الله و هو اجزم، هر کی بیعتش رو بشکنه خدا رو ملاقات میکنه در حالی که جزام داره، جز اجزمه. حالا اینجا اجزم به معنای همون جزامه یا نه به معنای دیگه هم داره؟ خب ما در عرب و در کتبای لغت که مراجعه بکنیم فقط به معنای اجزم به معنای جزامی نمیاد، بلکه به معنای مقتوع الیت هم میاد، دست بریده. چون بیعت با دست بوده، این آقا با دست نمودن بیعت میکردن دیگه. حالا بیعت رو شکسته، فردا که میاد در صحنه محشر خدا رو میخواد ملاقات بکنه، دست بریده است. یعنی در واقع این تجسم عملش، دست بریدگیش در صحنه محشره. یا روایات دیگه هم داریم که دیگه شما انشاءالله مراجعه میفرمایید، من دیگه واردش نشم. یا مثلا حالا مثال سومم عرض بکنم بعد نیست خدمت رو عرض کنم که تعمقه. ما الان از تعمق دوراندیشی، کسی که خیلی غور میکنه در مسائل و به عنوان یک فضیلت بسیار بالا مد نظر داریم، ولی حالا اون که در حیطه روایات ما وقتی مراجعه میکنیم که تعمق رو معنای مثبتی ازش نمیبینیم، برای اون کسی میبینیم که بیهوده بی جهت، یعنی بختو اواده وادی خیالات وارد میشه و تعمقهایی میکنه که این تعمقها به کجروی تنازع میانجامه و راه بازگشتی اون وقت نداره. به چنین فردی میگن متعمق. خب این معنای خوبی نیست. زیاده روی که زیاده روی نامناسبیه، به این میگن تعمق در حیطه روایاتمون. خب این با این معنای که الان ما میفهمیم فرق میکنه. آسیب سوم خلط معنای لغوی و اصطلاحی. یه وقتایی یه مطلب در یه علمی اصطلاح شده، خب در حیطه روایات هم استفاده شده، خب در حیطه روایات به معنای لغویش به کار برده شده، در اون علم به معنای اصطلاحی به کار برده میشه. مثلا حکمت در علم فلسفه به معنای همون فلسفه هست. خب حالا تو روایت اومده علی حکمت و ضالت المؤمن، یعنی فلسفه گم شده یه مؤمنه، نه فلسفه سر جای خودش مناسب بود استفاده بشه. ولی این روایت اشاره به علم فلسفه داره یا نه؟ حکمت به معنای اون چیزیه که خدمت تا عرض کنم که محکمه، مستحکمه و انسان میتونه بهش تکیه بکنه. اون مد نظری کدومه؟ ما نباید معنای لغوی رو با معنای اصطلاحی خدمت تا عرض کنم که خلطش بکنیم، قاطیش بکنیم. یا مورد دیگه رو خواهیم عرض بکنیم، بحث صلات هست. حالا صلات به معنای نمازه یا به معنای دعاست؟ کدوم یکی بده نظره؟ خب اینا با دقت بکنیم که اصطلاح نباید قاطی بشه با معنای لغوی. خب عامل بعدی خلط معنای فارسی و عربیه. ما خیلی وقتا چون کلمات عربی زیاد تو زبان فارسی اومده، ما بعضا قاطی میکنیم اینها رو و خیلی وقتا هم معنای فارسی رو براش حمل میکنیم. مثلا نمونهش فن المرأت ریحانتون ولیست به قهرمانتون نشول بلاغه داریم. زن گل خوشبو قهرمان و پهلوان نیست. حالا که قهرمان تو فارسی به معنای پهلوانی، ولی تو عربی به معنای پهلوان نیست، بلکه به معنای اون کسیه که خدمت رو عرض کنم که کارهای خونه رو انجام میده و پیشکار خونه به حساب میاد. میگه زن قهرم پیشکار نیست، بلکه زن خدمت رو عرض کنم که گل است. پیشکار نیست که کومورات خونه رو نسان بخواد بهش بسپاره و کار سنگین بهش بده. یا نمونهش الحسود و لایسود. یسود فارسی معنی سود کردم و خیلی سود کردم معنا میکنه، در حالی که سعدت در فارسی به معنای سروری و آقایی. این دو هم بایستی من تعمد نظر داشته باشیم. یا احتمال، احتمال به معنای احتمالاتی که ما در فارسی مطرح میکنیم که در عربی به معنای تحمل. احتمال الجاهل صدقتون، یعنی تحمل کردن شخص نابخرد به مثال یک کار صدقه به حساب میاد، یک کار خوب به حساب میاد. خب این هم دو تا نکته که واسه خدمت رو عرض کرد. نکته بعدی یا آسیب بعدی، مانع بعدی در فهم متن، نادیده گرفتن حروف. حروف در عربی بسیار بسیار مهمه. بعضی وقتا نادیده گرفتن حروف معانی متضادی هستن به وجود میاره. مثلا فمن رقب عن سنتی فلیس منی، رقب عن به معنای رویگردانیه. فمن رقب عن سنتی، نه اینکه کسی رغبت داشته باشه به سنت، بلکه دقیقاً مقابلش رغبت نداشتن به سنت. بعد ان معنا رو کامل متفاوت می‌کنه، با توجه جدی بهش داشته. یک دوست مثال دیگه هم هست که ان شاءالله مد نظر خواهید داشت. یه وقتایی تصحیف و تحریف متن، حالا چه تغییر آمدانه چه غیر آمدانه که قبل توضیح دادیم براتون، اینا مانع فهم میشن که بایستی حتما مد نظر داشته باشه. نمونهش این روایتی که اهل سنت نقل کردن که ان الله تبارک و تعالی ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، هر شب خدا یا هر شب جمعه خدا نازل بر سماء بر آسمان دنیا میشه میاد، که آقای امام رضا خیلی ناراحت شدن که این چه حرفیه که زدن، خدا این تیکشو انداختن. ان الله ينزل الملائكه، یه ملائکه رو انداختن. تحریف شده یا تصحیف شده، افتادگی داره این روایت و چقدر معنا رو عوض کرده، یه معنای نادرست ایجاد کرده. و آخرین موردی هم که در این مسئله ما داریم، تقطیع نادرست یک روایت. روایت رو یه تیکش رو برداری نقل بکنی، یه تیکش رو نقل نکنی، خب این خیلی میتونه چالش درست بکنه، مشکل درست بکنه در فهم یه روایت. اصلا معنا رو کلن عوضش بکنه. مثلا نمونهش این روایتی که این نمشومو فی ثلاثتن فی المرأت و دابت بعد دار، این خب بعضی گفتن این منصوب پیغمبر گفته شده، حالا که صدر روایت اینجوری بوده که راوی ظاهرا نیاورده این رو. کان اهل الجاهلیت یقولون، این تقطیع کرد، اصلا کلن یه چیزی رو نسبت به پیغمبر بوده که پیغمبر این اصلا مرادش نبوده. اهل جاهلیت میگفتن شوم بدیومنی در سه چیز، زن، حیوان، دابه و خونه هست. خب این دابه معنای حیوان است، شطور اینها در اینا هست. خب اینو پیغمبر نگفته، پیغمبر میگفته اهل جاهلیت این رو میگن، بعد پیغمبری توضیحاتی میدن. خب اینا موانع فهم متن روایت بوده، موانع فهم متن روایت بوده. خب بخش بعدی در موانع فهم روایت، موانع فهم مقصود روایته. خب اینا ما مواردی رو داریم که چند مورد رو میان مطرح میکنن به عنوان موانع فهم مقصود روایت. ما اینا رو مد نظر نداشته باشیم، در فهم مقصود روایت با چالش و مشکل مواجه میشیم. اولین مورد که مطرح کردم، اینا رو دقت نکنم، با خدمت فرض کنم که معنای نادرستی از روایت مواجه میشم و نمیتونم مقصود رویمام رو بفهمم. اولین مورد پیروی از احوا آرا هست، از هوا و هوس ها پیروی کردن سبب میشه که انسان نتونه
اون مقصود اصلی رو حالا یا عمدن یا سهوًا بفهمه. یه وقتی دنبال هوا و هوس خودم هستم، میام تمسک به بخشی از روایت میکنم، از یه روایت معصوم میکنم و روایت رو بعد میفهمم یا بعد میفهمونم. نستجیر رو به الله و خدا پناه میبریم. همین مسئله نزدیک شبیه به اون کاری که خدمت رو عرض کردم که خیلی از دشمنان شیعه انجام میدن، تمسک به برخی از آیات قرآن میکردن. خیلی از فرقه های زاله تمسک به آیات قرآن میکردن و قرآن رو بعد هم میفهمیدن به خاطر اینکه اون اهوا و آرزوها و اون هوا و هوساشون برسن و هم بعد میفهموندن به بقیه. یا نمونه دیگر شد این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردن که اذا عرفت فعمل ماشد، اذا عرفت فعمل ماشد. چون معرفت خدا و اهل بیت رو رسیدید، یا هر کاری دوست داری برو انجام بده، حتی گناه مرتکب بشون، فعمل ماشد، هر کاری دوست داری ماشه، یعنی هر کاری دوست داری برو انجام، هر کاری که میخوای برو انجام بده، گناه انجام بده، نماز نخون. همین کار رو نستجیر رو بالله برخی از قلات در کوفه انجام میدادن با تمسک به این روایت. میگفتن امام صادق گفته که معرفت که برات حاصل شد برای رسیدن به این هوا و هوس و گناهاشون این روایت مستمسک انجام داده بودن. گفتن ما ایمان به امام داریم، به امام رسیدیم، دیگه هر کاری دوست داریم انجام میدیم. محمد ابن مارد میگه من اومدم این روایت رو به امام صادق عرض کردم، گفتم آ اینا به واسطه این روایت میان شرب خمر میکنن، دزدی میکنن، نستجیب الله فحشا و منکرات مرتکب میشن. میگم ما به این رسیدیم. آ فرمودن انا لله و انا الیه راجعون والله ما انصفونا ان نكون اخذنا بالعمل ووضع عنهم. اینا انصاف به خرج ندن، انا لله و انا الیه راجعون حضرت فرمودن. بعد فرمودن انصاف به خرج ندن چطور میشه؟ خب من خودم امام صادق دارم نماز میخونم، روزه میگیرم و این آقا اعمال رو انجام داده. این نما قلت اذا عرفت، وقتی یک کاری رو فهمی، معرفت حاصل شد، فعمل ماشد من قلیل الخیل و کثیره پنهو یخ بلامن. حضرت ارزش معرفت رو میخواست بگه، نه نفی عمل رو. نمیخواست بگه هر کاری دوست داری برو انجام، گناه نه، هر کاری از خیرات رو میخوای انجام بدی برو انجام بده. چه بسا انسان جانماز آبکش باشه، دائم هی نماز بکنه ولی معرفت نداره. آقا میگه از عملت کم بکن، بیشتر به معرفت بچه. از معرفت که حاصل شد، اون وقت اون چه از خیرات انجام بدی چقدر ارزش پیدا میکنه. مراد امام این بود. خب چی شد اینا اینجوری معنا کردن؟ هوا و هوساشون، میخواستن دنبال هوا و هوساشون برن. خب روایت نکته بعدی که میتونه که کج فهمی ایجاد بکنه، مقصود امام رو نفهمیم، ساده انگاریه. من فکر بکنم مثلا این روایت همین معنای ساده رو داره، همین چیزی که من خیلی راحت میفهمم. نه، معانی داره، معانی عمیق داره روایت، به این راحتی همه نمیتونه آدم بفهمه. ما یه دستگاه مستقل معنا شناختی نیاز داره که انسان بتونه دقیق اینها رو بفهمه و بعضا از اون قالب‌های لفظی معمول و رایج انسان بایستی تجاوز بکنه، دقت بکنه تا بتونه اونها رو متوجه بشه. خود اهل بیت هم فهمیدن احادیث ما صعب مستعصب از هر کسی به این راحتی پیچیده است. احادیث ما به این راحتی نمیتونید بفهمید و همش رو متوجه بشید. حالا دیگه احادیث مثل تینت، مثل جبر و اختیار، معراج، عرش، کرسی، لوح، من فکر کنم مثلا خدا یه صندلی داره اون بالا نشسته، نه اینا ساده انگاریه دیگه. کسی که بخواد اینجوری روایات معصومین علیه السلام رو بفهمه، که حالا از این دست ما زیاد داریم، باید دقت‌ها و ظرافت‌ها به خرج داده بشه. اگه کسی ظرافت به خرج داده نشه، خیلی ساده انگاره بگه آه بله خدا یه کرسی داره اون بالا نشسته، خدا یه عرش و عریکه‌ای داره اون بالا، خدا یه لوحی داره، خدا یه قلمی داره اینجوری. نه، اینا خیلی ظرافت میخواد فهمش. اینم خیلی خوب با دقت بشه. یا جمود ذهنی، بستنگاری. بعضی ها واقعا اینجوری بودن، خدمت تو هست که خیلی بسته فکر میکردن. مثلا نمونش برخی از اخباری ها بوده یا برخی از وهابی ها، بسیار به الفاظ تمسک میکنن و ظاهر الفاظ رو میگیرن، تنگ نظرانه و ظاهر الفاظ خدمت تو هستم تسری نمیدن الفاظ رو. مثلا در مورد این که وجوه الی ربها ناظره، گفتن خب خدا یه چیزی هست، یه جسم داره، ما میتونیم ببینیم. یا ید الله مغلوله که تو آیات قرآن داریم، میگن بس خدا دست داره، خدا خودش میگه ید داره، شما میگین نداره. خب این بسته ظاهرگرایی و بسته ذهنیه، ذهن بسته داره. و خب اینجوری نمیشه روایات رو فهمیم، ما باید در یه مجموعه اینها رو بفهمیم. یا مثلا بعضی از اخباری ها که حتی الان نیستن، مثلا امام رو در مورد اسماعیل اینجوری گفتن که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله رو کفنش نمیدن. خب اینا میگن رو کفن هر کسی باید اینجوری بنویسیم. چرا؟ چون امام صادق رو کفن اسماعیل نوشته اسماعیل یشهد، پس ما باید بنویسیم اسماعیل یشهد. خب این چه کاریه؟ خب این قطعا حضرت این مد نظرش نبود. درسته تو اون روایت اسماعیل یشهد، ولی شما برای بقیه میخوای بنویسی که نباید بگی که اسماعیل یشهد. و اینم پس باید حتما دقت بکنیم و مد نظر داشته باشیم. چند تا مثال دیگه هم آوردن که انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. یکی از اشتباهات دیگه هم که در مقصود روایت امکان داره پیش بیاد، خلط جری و تطبیق با تفسیری، که البته این بیشتر در روایات تفسیری ما اتفاق میفته. به خدمت رو عرض کنم که خیلی از روایاتی هست که به بیان شأن نزول آیه یا ارائه مصداق خارجی براش پرداخته، بعضیا بد فهمیدن و سبب شده که خدمت رو عرض کنم که یک کج‌فهمی هایی براشون ایجاد بشه و کلن بگن اصلا معنای روایت اینه و روایت دیگه غیر این هیچ معنایی نداره، در حال اون که روایت فقط می‌خواسته مصداقش رو بیان بکنه، فرد اکمل و اتمش رو بیان بکنه، نه اینکه بگم فقط معنای این روایت فقط اینه. مثلا اهدنا الصراط المستقیم رو کسی بخواد بگه که تو روایت گفتن امیرالمؤمنین یا ولایت اهل بیت، بگه فقط ولایت اهل بیت، پس بقیه چی میشه؟ صراط مستقیم بقیه کارهای خوب، کارهای خیر که خدا دستور داده، نماز، روزه، اینا همه جزء صراط مستقیمه که خدا اومده بیان کرده. بگیم اونها نیست؟ نه، اون مصداق اتم میشه که خدا بیان کرده، نه اینکه معناش این باشه. ما جایین تطبیق کرده، جریان داده این صراط مستقیم رو به آقا امیرالمومنین، اون مصداق اتمه، نه اینکه فقط این باشه، مصداق تام و کاملش اونه. اینا باید حتما لحاظ بشه و مد نظر قرار داده بشه. خب اینم خیلی نکته مهمیه که حالا مواردی رو هم ایشون اینجا بیان کردن ملاحظه خواهید فرمود. یه نکته دیگه که مانع فهم میشه اینه که انسان آهنگ سخن رو نادیده بگیره، آهنگ سخن رو نادیده بگیره. مثلا خدمت عرض کنم که حالا به این صورت باشه، امام یه وقتی یه کسی بیاد از امام بگه که آقا مثلا آیا اگر از دست، مثال دارم عرض میکنم، اگر دست من خون بیاد وضوم باطل میشه؟ امام بگه که جریان خون وضو رو باطل میکنه؟ دقت فرمودید؟ الان استفهام من چه استفهام؟ استفهام این کاری بود. امام چی جواب دادن؟ گفته مثلا اگر خون جاری بشه، سریان پیدا بکنه، جاری بشه از دست من، آیا وضو من باطل میشه؟ امام چی جواب داد؟ امام گفتن که جریان خون وضو رو باطل میکنه. شما الان متوجه میشه چرا؟ چون آهنگ کلام من رو متوجه شدید که اصلا اخبار نیست، خبر نمیخوام بدم، من دارم انکار میکنم. با چی؟ با آهنگ سخنم. خب راوی میاد برای دوستاش میگه من اینو پرسیدم، امام اینجوری گفتن که جریان خون وضو رو باطل میکنه. خب این اونا میفهمن. بعد حالا همینو میخوام بیارن داخل کتاب بنویسنش، داخل یک جزوه بنویسن. خب نفر اولی که مینویسه خب اینو ملتفته، حالا شاید یه قرینه هم بذارن ملتفت بشن، ولی نفر دوم و سوم چه بسا خلط بکنن، متوجه نشن که امام آهنگ سخنش چه آهنگی بوده. ما برخی از موارد داشتیم که الان دو سه مورد رو اینجا آوردن بیان کردن، مطرحش کردن که امام این رو آوردن خدمت رو عرض کنم که بیان کردن با آهنگ سخنشون و بعضاً بد فهمیدن. فقهای ما اومدن مراد از این مثالها رو مشخص کردن که آهنگ سخن حضرت، آهنگ خدمت رو عرض کنم که
آهنگیه که مثلا خلاف اون چیزی بوده که برخی ازش برداشت کردن، که سه تا مثال بیان کردن. اینجا سه تا مثالش هم واضحه، انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. خب اینا موانعیه که بایستی حتما دقت بشه در فهم روایات، که ما دوچار این موانع و آسیبها در فهم روایات نشیم. خب این بخش بسیار مهمی، عرض کردم اشرف علوم حدیثیه، مهمترین علوم حدیثی همین فقه الحدیث یا فهم حدیثه. هم مطالعه دقیق تری داشته باشید و هم مطالعات بیشتر و گسترده تری داشته باشید تا از این مطلب انشاءالله هممون بهرمند بشید و بتونیم بهترین بهره ها رو از روایات اهل بیت علیهم السلام ببریم، با محاسن و زیبایی های کلمات اهل بیت آشنا بشیم و هممون لذت ببریم و بهرمند بشیم، بقیه رو هم آشنا بکنیم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والحمد لله رب العالمین.